فصل بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر راه ایران اعتراض را حق طبیعی رانندگان کامیون دانست. کانون نویسندگان ایران حمله به مراسمش را نشان از تشدید اعمال سرکوبگرانه حکومت ایران نامید. و مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی با حضور گسترده مردم و هنرمندان برگزار شد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان کامیون و اتوبوس است، اما به گفته او باید بین حق اعتراض با سنگ پراکنی تفاوت گذاشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای آخوندی روز یکشنبه در دیدار با گروهی از نمایندگان رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای با ابراز امیدواری نسبت به پیدا کردن راه حلی برای پاسخ به مطالبات رانندگان گفت با نرخ گذاری کرایه از جانب دولت مخالف است، اما باید یک مبنا به عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد. او همچنین از لزوم تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان رانندگان و شرکت‌های حمل بار برای حل مشکلات ایجاد شده خبر داد. در روزهای اخیر گروهی از رانندگان کامیون در اعتراض به شرایط صنفی خود از جمله نرخ کرایه در برخی شهرها همانند اصفهان و شیراز اعتصاب کردند که این اقدام باعث تأخیر در سوخت رسانی به برخی پمپ بنزین ها شد. کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن یورش مأموران امنیتی به مراسمی در تهران که قرار بود روز جمعه در 50مین سالگرد تأسیس این کانون برگزار شود، این گونه اقدامات را نشان از تشدید اعمال سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران دانست. این کانون در بیانیه خود که روز شنبه منتشر شد، از مجامع فرهنگی و اهل قلم در سرتاسر جهان خواست که با محکوم کردن این اقدام به دفاع از این نهاد صنفی بپردازند. ماموران امنیتی روز جمعه با یورش به خانه‌ای در شهرک غرب تهران مانع از برگزاری مراسمی به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران شدند. و مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران صبح روز یکشنبه با حضور گسترده هنرمندان و مردم در خانه سینما برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این مراسم پیام صوتی بهروز وثوقی بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران پخش شد که در آن آقای وثوقی با ابراز تأسف از مرگ ناصر ملک مطیعی گفته است او هم مثل آقای ملک مطیعی 40 سال منتظر بازگشت به پرده سینما هاست. پرویز پرستویی نیز در این مراسم با بیان انتقادهای شدیدی علیه عملکرد رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در جلوگیری از پخش برنامه با حضور آقای ملک مطیعی از نحوه انعکاس خبر درگذشت این بازیگر در رسانه رسمی ایران ابراز تأسف کرد. مسعود کیمیایی کارگردان شناخته شده و فرزند ناصر ملک مطیعی از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. ناصر ملک مطیعی جمعه شب در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. و ساعتی پس از ملاقات رهبران کره شمالی و جنوبی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به برگزاری نشست احتمالی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ابراز امیدواری کرد. به گزارش رویترز آقای ترامپ در کاخ سفید با اعلام اینکه همه چیز خوب پیش می‌رود گفت ما در حال بررسی انجام دیدار 12 ژوئن در سنگاپور هستیم. مشروع خبرها رو شنیدید. به سراغ چند گزارش رو گفتگو بریم. وزیر امور خارجه لهستان از اتحادیه اروپا درخواست کرده تا به نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده که باعث خروج این کشور از توافق هسته‌ای با ایران شده توجه بیشتری نشون بده. برای تحلیل این مسئله مهدی تاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و کارشناس بین‌المللی ساکن آمریکا گفتگو کرده.
در مجموع 4 کشور در داخل اتحادیه اروپا هستند که لهستان و چک و مجارستان و اسلوواکی باشند. اینا 65 میلیون جمعیت اروپا را تشکیل میدن در برابر حدود بیش از 500 میلیون جمعیت. اما یک مقدار ناهماهنگی با داخل با کلیت اتحادیه اروپا دارند سر بعضی سهمیه بندی های مثلا مهاجرین و همینطور فشاری که کمیسیون اروپا به خصوص روی لهستان آورده در مورد استقلال قوه قضاییه و مسائل دیگه. از طرف دیگه این چهار کشور به عنوان کشورهای پوپولیستی شناخته میشن و به خصوص لهستان رابطه خوبی با آمریکا داره و جز کشورهایی است که پرزیدنت ترامپ از روز اول باشون در ارتباط بوده. در مجموع این موضع‌گیری نخست به اصطلاح کشور لهستان در برابر تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام یک نوعی شاید نگرش اونها رو منعکس میکنه، ولی یک نوعی هم هماهنگی و نزدیکی به آمریکا رو نشون میده که نوعی بدبستان سیاسی به نظر میاد، تا اینکه بگیم که اون کشورهای جریان غالب در اروپا بخوان با این ترکیب نظراتشون رو عوض بکنن یک همچین نتیجه رو نمیشه.
خب شما اشاره کردیم به جمعیت حدود 65 میلیونی این چهار کشوری که موضع متفاوتی دارن نسبت به بقیه اتحادیه اروپا. این دو دستگی آیا موضع آمریکا رو در برابر اروپا و در موضوع برجام تقویت میکنه یا کشورهای مانند لهستان از چنین قدرتی برخوردار نیستن؟
خب من این رو همینطوری به صورت کلی سیاسفید نمیبینم که بگم نه اینا یک همچین قدرتی رو ندارن. بر صورت شخص نخست وزیر لهستان هفته پیش در واشنگتن بود و گفته که میخواد یک نوعی میانجیگری غیر رسمی بین واشنگتن و اتحادیه اروپا انجام بده. اگر ما به این بیانات به اصطلاح نگاه بکنیم، از یک طرف مغایرت داره با تصمیم اون کشورهای جریان اصلی اروپایی، ولی از یک طرف دیگه بر صورت این چهار کشور هم کشورهای اروپایی هستن و بخشی از اتحادیه اروپا رو تشکیل میدن و در خیلی از مسائل با اروپا همسویی دارن. در بعضی از موارد اشکالاتی دارن و اونها رو بایستی به هر حال به نوعی خودشون حل و فصل بکنن، به خصوص مسائل مالی و اقتصادی ایناست. بنابراین من میگم که کشوری مثل لهستان خانخواه یک تأثیر روی سیاست‌های اروپایی داره، ولی در این حال موضع اروپا در قبال مسئله برجام مشخصه، ضمنی که ایرادای آمریکا رو قبول داره، ولی میگه اون ایرادا نبایستی بخشی از برجام باشه، ما باید برجام رو نگه داریم ولی روی اون ایرادها به صورت جداگانه به ایران فشار وارد بکنیم و حاضرن در اون زمینه کار بکنن. اینجا در واقع کشورهای وسطی مثل لهستان نظر اروپا رو به آمریکا نزدیکتر میکنه.
گفتگو با جلیل روشندل استاد دانشگاه و کارشناس امور بین المللی رو شنیدید درباره خواسته یکی از کشورهای شرق اروپا از اتحادیه اروپا مبنی بر توجه نشون دادن به نگرانی های آمریکا در قبال ایران. اما بریم نظرات شما رو بشنویم که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و اونها رو مطرح کردید.
آمریکا یه عصه کرد، هیچ کار فیزیکی انجام نداد، دلار به 8000 تومان رسیده. این گندگویی که اینا میکنن، خامنه ای و اینو میکنن، اینا فقط برای داخل ایران هستن. نگاه بکنید به اصل کار، به متن کار، ببینید دلار شده 8000 تومان، 10000 تومان. آمریکا هیچ دخالتی نکرده در ایران اینجوری شده. وای اگر دخالت بکنه ببینید کار به کجا میرسه. اینا میگفتن ما خاک اسرائیل رو زیر رو میکنیم، هیچ غلطی نتونستن بکنن. اسرائیل مدام داره میزنه نابود میکنه حزب الله رو. اینا فقط گندگویی‌های داخل کشوره، فقط گندگویی.
بنده یک کارگر هستم، متاسفانه در ایران کار خرابه، چند روزی هست که بیکارم و چند جا کار کردم، متاسفانه پول من رو خوردن. اقتصاد در ایران متاسفانه خیلی خرابه.
متاسفم از این دولتی که هیچ گونه ترحم و رحم و مروتی نداره نسبت به نه تنها رانندگان تریلر و کامیونا، ولی باعث تعصب است که به اندازه یک سر سوزن تا حالا قدمی برنداشتن. لاستیک قیمت خدا تومن میخرن و به اضافه لوازمات یدکی قیمتهای بالا. آقای محسنین چش و گوشتون رو باز کنید، اعتصابات سراسری کامیونا و امثال کامیونا، کارکنان دولت و تمام بازنشستههای و شاغلین هم به زودی شروع خواهد شد. یه مقدار به خودتون بیا ببینید، مثل کف که نباشید، سرتون زیر برف نکنید، فکر نکنید مردم ایران مردمی هستن که فراموش میکنن ظلم و ستم، نه فراموش نمیکنن زمان قدیم قبل از انقلاب، زمان شاه رو چه خدماتی برای مردم انجام میداد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتخابات هیئت رئیسه در سال سوم مجلس دهم روز چهارشنبه 9 خرداد در صحن پارلمان برگزار میشه. خبرگزاری تصمیم پیش بینی کرده که علی لاریجانی رئیس فعلی و محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید رقابت نزدیکی برای ریاست مجلس داشته باشند. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی رو پرسیده.
به طور کلی ریاست مجلس نمیتواند به نظر آقای خامنه ای باشه، اما اون تا در توازن قوا آقای خامنه ای در نسبت توازن قوا با یک رئیس خلاصه یک چراغ سبز نشان میده. اینکه آقای عارف بخواهد رئیس مجلس بشود، باید دید آیا این توازن قوا وجود آمده که ایشان بشه رئیس مجلس و آقای خامنه ای رضایت بدهد.
آقای رحمانی، اگر فرض بگیریم آقای لاریجانی و آقای عارف باشند که دوباره کاندیدای ریاست مجلس میشن، نظر آیت الله خامنه ای رو به کدوم فرد نزدیکتر میبینید؟
ظاهرا نظر آقای خامنه ای مثلا به آقای لاریجانیه، ولی زمینه که لاریجانی سعی کرده یک فاصله بگیره از اون کسایی که مورد اعتماد آقای خامنه ای هستن، یعنی راستای افراطی و سپاه. مثلا این خیلی حساب شده است. خب به تبع مگر در توازن قوا سیاسی ایران شرایط منطقه و خیلی جا تغییر ایجاد شده باشه که در یک حالت آقای خامنه ای به عارف هم تن بده، چون آقای عارف همواره تلاش کرده است که لابیگر پنهان باشه و در گفتگوهای آرا شرکت کنه و همیشه به اصطلاح زبان نرمی داشته. متوبادی آیا اون توازن قوا به هم خورده است یا نه؟
آقای رحمانی، شما از زبان آرام آقای عارف صحبت میکنید. روزنامه نزدیک به کارگزاران، روزنامه سازندگی، نوشته که آقای عارف آرای اصلاح طلبان رو تهدید میکنه به خاطر نوع عمل کردش. آیا تصور نمیکنید که به هر حال این خط مشی آقای عارف هم در آینده برای گروه‌های اعتدال طلب و اصلاح طلب که هم اکنون قوه مجریه رو دارن میتونه تهدید باشه و اونها در آینده دچار مشکل بشن؟
خب خواهد کرد. ببینید اگر آقای عارف با این سیاست که دستاوردی میرسید داره، ولی نرسیده، نه مورد مشخص مسئله هست. ایشان گفت هست حل میشه، حتی داستان تهران اومد تحقیر کرد ایشان. خب با این زبان قد این نظرات دوباره هست بی ارزش بود، ما حتی نظر جوابم ندادیم. واقعیت اینه که رفتار آقای عارف با برنامه‌های فراکسیون امید چندان هماهنگ نیست. ممکن است آقای عارف میتواند این رأی به دست بیاره، یا فقط فراکسیون امید یک نمایش میخواهد از استقلال بدهد که خودش کسب اعتبار در میان رای دهندگانشه.
آقای رحمانی، چه وجه برتری رو بین آقای لاریجانی و آقای عارف بین همدیگه میبینید؟ آیا اصلا اینها تفاوتی هم خواهند داشت اگر هر کدام به ریاست مجلس برسند؟
به طور کلی آقای عارف در تصمیم نهایی به نظر آقای خاتمی نزدیکه. وقتی رئیس مجلس بشود آقای عارف، بخشی از اصلاح طلبان قدرت بیشتر حق پیدا خواهند کرد. شکی تو نیست، چون اون موقع دیگه آقای عارف صرفا دیگه رئیس نیست. آقای عارف میشود لابیگری که با رهبری نظام دیدار داره و اون موقع بخشی از نظرات آقای خاتمی هم باید منتقل کنه. ولی آیا باید اصلا همچین امکان پذیری هست با ترکیب فعلی مجلس؟ ببینید که موقع مطلوب رئیس مجلس مطلوبه که آقای عارف نیست، ولی به طبیشن از آقای لاریجانی در اردوگاه اصلاح طلبان ریاست رئیس شدنش به نفع اردوگاه اصلاح طلبان است، حتی یه مقدار جامعه مدنی. چرا؟ چون آقای عارف در نهایت برای همون رأی آینده خودش نیاز داره که یک مقدار سریع‌تر با نهادهای مدنی حرف بزنه، ولی آقای لاریجانی به این چیزا اصلا نیاز نداره. این فرق این دو نفر در ساختار خود این حکومت.
و آقای لاریجانی تصور میکنید که اگر به ریاست مجلس برسه، آیا در روند سیاسی مجلس تغییری برای سالهای بعد ایجاد خواهد شد یا خیر؟
آقای لاریجانی باید رئیس مجلس میشه. اگر مجلس بیاد کنار، تقریبا تمام اون اعتبارش هم از دست میده، چون که رئیس فراکسیون ولایی بودن بدون حمایت سپاه مسئله نیست. آقای لاریجانی مطمئن رئیس مجلس خواهد ماند، چون آقای لاریجانی اون شأن خارج از مقام نداره مثل آقای خاتمی. حتی آقای عارف با دو تا نهادی که درست کرده یک شأن خارج از مقام رسمی و خودش درست کرده، ولی آقای لاریجانی اینطوری نیست، مگر که دوباره یه تغییر و آرایش سیاسی بده. یعنی آقای لاریجانی نتوانست راست سنتی درست بازسازی کنه و اینا هم نتوانستن راست سنتی در مقابل گرایش سپاه و نهادهای اون به عنوان قدرت نشان بدن، نه مؤتلفه نه آقای لاریجانی، و اینا دست بسیار پایینی دارن. فقط مقام رئیس مجلس بودن هست که با آقای لاریجانی همچین اعتباری میده. حتی آقای لاریجانی جرئت نمیکند تهران کاندید بشه، میره قم کاندید میشه.
گفتگو با تغییر رحمانی رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی، درباره انتخابات پیش روی هیئت رئیسه مجلس دهم. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
Vois un enfant qui se traîne jusqu'à la cour, on dirait que sa mère l'emmène, l'emmène jusqu'au retour, on dirait qu'on loue une scène qu'on connaît tous, mais c'est toujours, toujours les mêmes acteurs autour. Y a le monsieur qui tape des mains, et c'est pas le son qui le prend, mais c'est toujours le même refrain, quand monsieur tape l'école reprend. Et ce gosse-là, c'est moi, je le vois comme un inconnu, je ne sais pas, je ne sais plus, et dites petit, te rappelles-tu? Voilà, voilà, ce gamin-là, c'est moi. Voilà, voilà, ce gamin-là s'en va. Docteur, et je voudrais le mettre en garde, lui dire mes doutes et mes peurs de grand, mes peurs d'adulte, lui dire fais gaffe car finalement ta tête et ton cœur tout petit feront de moi ce que je suis. Et y'a la fille qui le rend fou, elle sait pas rien, je le vois bien, l'enfant apprend l'amour et tout devient beaucoup plus flou. Et ce gosse là c'est moi, je le vois comme un inconnu, je ne sais pas, je ne sais plus, et du petit te rappelles-tu? Voilà, voilà, ce gamin-là, c'est moi. Voilà, voilà, ce gamin-là. Est-il en train de penser à moi, en train de s'imaginer grand? Et si soudain il se retourne, et si soudain là il me voit, verra-t-il au fond de moi que je le reconnais même pas? Et y a tous les copains autour, les filles, les profs et les vautours. Il y a tous ceux qui le construisent, et moi je n'en suis que le fils. Voilà, voilà, ce gamin-là c'est moi. Voilà, voilà, ce gamin-là s'en va. Voilà, voilà, ce gamin-là c'est moi. Voilà, voilà, ce gamin-là s'en va. Voilà.
مژگونی یک دستگاه تریلی حامل شکلات مایع در اتوبانی در غرب لهستان موجب جاری شدن چند تن شکلات مایع شده است. شکلاتی که به محض خنک شدن به حالت جامد تغییر حالت می‌دهد. به گزارش آسوشیتد پرس در تصاویر تلویزیونی این حادثه نشان داده شده که شکلات قهوه‌ای رنگ نشت یافته از تریلی به سطح تمام خطوط رانندگی اتوبان گسترش یافته و باعث ایجاد ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت شده است. مسئولان خدمات نجات گفتند که برای شستن شکلات جامد شده به مقدار زیادی آب داغ نیاز است.
فرقی هم نداری، هر دو
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.
که خدا بغل کند مگر